رفیق نارفیق با صدای هایده رو میشنیدید و با این ترانه به بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم. اگر تازه به ما پیوستید عزیزان، به شما صبح بخیر میگیم و همچنین خوش آمد به صبحانه با خبر. و اجازه بدید که در آغاز این بخش خبرها رو بشنویم، ولیکن خبر لحظاتی ممکنه که به طول بیانجامه. از اونجایی که در انتظار تماس با همکارمون خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هستیم، از اونجایی که روز شنبه در سوریه مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای دولتی در چند محور با یکدیگر درگیر شدن، در جستجوی آخرین اخبار این درگیری ها هستیم و منتظر خبری از همکارمون ایلیا جزایری. منتها ارتباطمون هنوز برقرار نشده، پس اجازه بدید که قبل از هر چیز بریم و بشنویم یک گزارش رو، تا بعد از اون برگردیم و هم خبرها و هم ایلیا. اتاق فرمان میگه که گزارش ارتباط ما با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما همه شنونده عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای جزایری، همونطور که شنیدید روز شنبه در سوریه مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای دولتی در چندین محور با همدیگه درگیر شدند. آخرین اخبار در مورد این درگیری ها چه هست و هر طرف چه دستاوردهایی داشته؟
بله خانم روانشناس، روز شنبه روز درگیری بود در چندین محور، در ادلب، در آلازقه، حمص، حلب و دمش نیروهای دولتی و مخالفان مسلح به شدت با هم درگیر بودند و هر کدوم دستاوردهایی داشتن. اما یکی از مهمترین جبههایی که در اون دو طرف با هم می جنگیدن روستای خربت الجوز در استان ادلب در شمال غرب سوریه بود، روستایی که تنها 2 کیلومتر از مرز با ترکیه فاصله داره. درگیری هایی در این روستا به مدت بیش از 12 ساعت صورت گرفت که در اون مخالفان در نهایت تونستن کنترل این روستا رو به دست بگیرن و 2 خودروی زرهی به علاوه مقادیر زیادی اسلحه و مهمات رو به غنیمت ببرن. در این درگیری ها دست کم 40 نیروی ارتش دولتی سوریه که در میون اونها 5 افسر دیده میشن کشته شدن و از مخالفان چیزی بین 9 تا 15 نفر کشته شدن در این درگیری ها. باید اشاره کنم این روستا همون روستایی بود که روز گذشته از اون یک کمپاره به سمت ترکیه شلیک شد و ارتش ترکیه هم این روستا رو هدف قرار گرفت. اما محور دیگر حمص بود، حمصی که ماهاست محاصره شده، گویا نیروهای دولتی دارن سعی میکنن این شهر و حومه اون رو به طور کامل بازبست بگیرن از مخالفان، چون بعضی از مناطقش در دست مخالفان هست. روستای الحوله به شدت گلوله باران شد از زمین و هوا و 30 نفر در اون کشته شدن. یک دستاورد مخالفان در این روستا در این منطقه داشتن، شورای عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که حسام الاسد، پسر عموی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه و فرماندهان نظامی ارتش در هم دستگیر شد توسط مخالفان.
آقای جزایری، تنش میان ترکیه و سوریه هم همچنان ادامه داره. تازه ترین خبرها از تحولات در روابط این دو کشور چه هست؟
همطور که اشاره کردم باز هم روز شنبه خمپاره از طرف سوریه شلیک شد به خاک ترکیه به استان هاتای. این دفعه البته در یک زمینه کشاورزی برای کسی آسیب نرسید، اما ترکیه بلافاصله پاسخ گفت و اهدافی در سوریه رو مورد حمله توپخانه خودش قرار داد. اما بار دیگر مقام‌های ترکیه تهدید کردن سوریه رو، این بار از زبان احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که تأکید کرد هر اقدامی که به امنیت ملی ترکیه لطمه بزنه این کشور بلا فاصله پاسخ خواهد داد، چه این اقدام عمدی باشه، چه غیر عمدی، چه آگاهانه، چه به طور ناخودآگاه، حتی اگر فعالیت گروه های کرد، یعنی گروه حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا باشه که گفته میشه این روزها در سوریه فعالیت زیادی داره.
مشاور سیاسی بشار اسد متهم شده که در طرحی برای بمب‌گذاری در لبنان دست داشته. چه خبرهای جدیدی از تحقیقات در مورد این اتهام منتشر شده؟
خانم روانشناس، میشل سماهم یکی از وزرای سابق لبنانی هست که حدود 3 ماه پیش دستگیر شد در لبنان به اتهام اینکه تلاش میکرده عملیات بمبگذاری انجام بده در مناطقی که در اون مخالفان سوری و لبنانی نظام بشار اسد جلساتی میخواستن ترتیب بدن. آقای سماحه الان در زندان هست و تحقیقات در باره اتهاماتش ادامه داره و ثابت شده چون که اعتراف کرده به همه اتهامات. قبلا علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه متهم شده بود، اما این بار اینطور که روزنامه النهار لبنان نوشته به نقل از یک منبع قضایی، متنی از مکالمه‌های تلفنی میان سماحه و حسین شعبان مشاور سیاسی و اطلاع رسانی بشار اسد به دست محققان لبنانی افتاده که در اون میشه سماحه در مورد جزئیات طرحی که داشته برای بمبگذاری با خانم حسین شعبان مشاور آقای بشار اسد گفتگو میکرده. روزنامه از جمهوری هم نوشته که این گفتگوها به طور دقیق درباره طرح بمبگذاری بود و توصیه‌های خانم شعبان با آقای سماحه کرده.
و آقای جزائری، از نظر وقت بسیار در مضیقه هستیم، اما این سوال رو باید بپرسم که گروه 5 به علاوه 5 متشکل از کشورهای اروپایی و عربی حوزه مدیترانه در کنفرانسشون روز شنبه بخش عمده از بحث خودشون رو به سوریه اختصاص دادن. از بحث‌های این نشست چه نتایجی به دست اومده؟
در بیانیه پایانیشون در مورد سوریه چند نکته بود. یکی تاکید بر ضرورت پایان هرچه سریع‌تر خشونت‌ها، محکومیت خشونت‌ها و تاکید بر اینکه این نظام بشار اسد هست که باید اول متوقف کنه، تاکید بر ضرورت محاکمه افرادی که در جنایت‌های جنگی دست داشتن و تاکید بر ضرورت تشکیل فوری و هرچه سریع‌تر دولت انتقالی سوریه با اختیارات تام.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاردید. نادر باپوزش، ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و عزیزان، وقت اون رسیده که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
خانم روانشاد، چند تا خبر کوتاه هست. اینکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای آنچه روابط عمومی و ارتباط مردمی خونده یک سایت اینترنتی آزمایشی رو راه اندازی میکنه. خبرگزاری اسوسییتد پرس و برخی رسانه‌های داخلی ایران هدف از راه اندازی این سایت رو تعامل هرچه بهتر وزارت اطلاعات با رسانه‌ها و مردم اعلام کردند. از سوی دیگه، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 7 گروگان ربوده شده ایرانی در لیبی پس از حدود 2 ماه روز شنبه آزاد شدند. رامین مهمانپرست نیز در مورد دیگه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هست، از نهادهای بین‌المللی خواسته که برای آزادی فوری گروگان‌های ایرانی در سوریه تلاش کنند. 48 گروگان ایرانی اکنون در دست مخالفان حکومت بشار اسد قرار دارند و مخالفان و گروگانگیران گفتند که در صورت آزادی زندانیان سیاسی، این 48 ایرانی رو تا 48 ساعت فرصت دادند که آزاد می‌کنند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود و سرخطه چند خبر. و اما در پی نارامی‌های ناشی از سقوط ارزش برابری ریال ایران، روزنامه‌های آمریکایی و اسرائیلی از تغییر سیاست تل آویو در قبال جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. از جمله وال استریت جورنال و جروزالم پست در اسرائیل در تایید این چرخش به تغییر در برنامه‌های دولت بنیامین نتانیاهو و سفرهای وی به فرانسه و آلمان در آینده نزدیک تکیه کردند که هدف اعمال تحریم‌های شدیدتر را دنبال می کند. نادر صدیقی.
وال استریت جورنال تظاهرات ضد دولتی اخیر و وجود بحران در درون ایران را به تغییر سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی پیوند زده و نوشته است که ناآرامی های تهران سبب تجدید نظر مقام های دولت نتانیاهو در زمینه حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در چند ماه آینده شده است. به نوشته وال استریت جورنال، تظاهرات ضد دولتی در تهران امیدها را در اسرائیل مبنی بر کارساز بودن تحریم‌های بین‌المللی افزایش داده است. مقام‌های اسرائیلی به این روزنامه آمریکایی گفتند که از هنگام شروع تظاهرات تهران در روز چهارشنبه همه چیز دگرگون شده و اکنون نمی‌توان گفت که تحریم‌ها بی اثر بودند. واشنگتن پست هم به مطلب مشابهی اشاره کرده و نوشته بود که مقام‌های اسرائیلی خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حکومت ایران شده‌اند و دست کم در حال حاضر صحبت از حمله یک جانبه در پاییز جاری را معتدل کرده‌اند. البته واشنگتن پست از قول مقام‌های اسرائیلی اضافه کرده که تأکید بر تشدید تحریم‌ها به منزله تغییر کامل سیاست تل‌آویو در قبال تهران نیست، ولی اگر اروپا تحریم‌های بیشتر و سخت‌تری را اعمال کند، می‌تواند کشورهای دیگر را نیز به اتخاذ روش مشابهی وادارد. پنجشنبه گذشته آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل اظهار نظر کرده بود که بهار عرب به بهار ایرانی خواهد انجامید. لیبرمن در گفتگو با رادیو اسرائیل گفته بود که بی تردید رژیم ایران به لحظه حساس نزدیک می شود و پرسش بزرگ این است که کدام یک از دو تحول زودتر نمایان خواهد شد، بمب اتمی و یا بهار ایرانی. واینت نیوز وبسایت خبری وابسته به روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرونوت روز شنبه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو به زودی راهی فرانسه و آلمان خواهد شد تا رهبران این دو کشور قدرتمند اروپایی را به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران تشویق کند. بر اساس این گزارش، برنامه‌های نخست وزیر اسرائیل نشانه ای از تغییر تأکیدهای این دولت در سیاست خارجی تلقی شده و به نظر می‌رسد که اکنون تأکید بر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با شیوه‌های غیر از اقدام نظامی متمرکز شده است. در این میان خبرگزاری رویترز خبر داد که جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی را مبنی بر اینکه ایالات متحده طرح 9 مرحله‌ای تهران برای حل مسئله هسته‌ای را رد کرده است، تکذیب کرد. روز پنجشنبه رسانه‌های آمریکایی از قول روزنامه نیویورک تایمز اعلام کردند که دولت ایران به مقام‌های اروپایی پیشنهاد کرده که در 9 گام غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، مشروط بر اینکه تحریم‌های نفتی و اقتصادی غرب لغو شوند. خبرگزاری مهر روز شنبه از قول سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که پیشنهاد تازه‌ای در چارچوب گفتگو با 5+1 در جریان دیدار در سازمان ملل مطرح نشد. او مدعی شد که گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در این مورد بی اساس است. نیویورک تایمز نوشته بود که مقام‌های ایرانی کوشیدند در جریان سفر ماه گذشته به سازمان ملل متحد پشتیبانانی برای این پیشنهاد فراهم کنند، ولی طرح پیشنهادی تهران آغاز قابل پذیرشی برای قدرت‌های بزرگ جهانی موسوم به گروه 5+1 نبوده است که خواهان توقف کامل غنی‌سازی 20% شدند.
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان امروز افتتاح میشه و این بهانه است برای اینکه سری بزنیم به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی و گفتگومون رو با او امروز در صبحانه با خبر با این جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آغاز کنیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشناس و بر شنوندگان عزیز. خیلی خوب هست که برنامه رو با 19 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان آغاز کنیم. همونطور که شما گفتین که امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد در شهر همدان. این جشنواره 6 روز ادامه پیدا خواهد کرد. 6 بخش داره: بخش مسابقه کودک، مسابقه نوجوان، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، بخش تئاتر بین‌المللی و بخش تئاتر خیابانی. و البته یک سالن هم اختصاص خواهد یافت برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی. 15 اثر برای اجرا در بخش مسابقه جشنواره انتخاب شدن. 17 نشست تخصصی برگزار خواهد شد و البته نمایشگاه کتاب و کودک و نوجوان، نمایشگاه عروسک برای کودکان و نوجوانان هم برگزار خواهد شد. جالب این است که از 20,000 خانواده دعوت شده به رایگان تا فرزندان خود رو به این جشنواره بیاورند و مسابقه تئاتر خیابانی هم برای اولین بار در 19 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برگزار میشه و باز هم خوب هستش که شرکت کودکان و نوجوانان در این جشنواره رایگان هست، لازم نیست بلیط بخرن. بنابراین خیلی خوب هست که والدین بچه‌هاشون رو ببرن در این 6 روز و تئاترهای خوب رو نگاه بکنن. در اختتامیه جشنواره از آقای بهرام شاه محمدلو قدردانی خواهد شد که عمری رو در تئاتر کودک و نوجوان به سر کرده. در بخش بین‌الملل هم خبرهای جالبی است که کشورهای ایتالیا، آلمان، سوئیس و اسپانیا نمایشنامه‌های عرضه خواهد شد. این نکته هم گفتنی هستش که گروه تئاتر کرجاب با کارگردانی سالواتور تراماسر از کشور ایتالیا نمایشنامه آلیس در سرزمین عجایب و نمایشنامه باغچه پلاستیکی رو برای کودکان و نوجوانان ایرانی اجرا خواهد کرد.
کودکان ساکن تهران هم از امروز میتونن در جشنواره 4 روزه کودک شرکت کنن. در این جشنواره چه برنامه‌هایی برای کودکان پیش بینی شده؟
جشنواره 4 روزه کودک در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار خواهد شد. از امروز افتتاح خواهد شد. اعلام کردند که این جشنواره به مناسبت هفته ملی کودک در ایران هست که البته فقط در ایران برگزار میشه و در این 4 روز کودکان و والدین میتونن به طور رایگان در این برنامه‌ها شرکت بکنن. شاهنامه خوانی کودکانه، اجرای موسیقی، رها کردن کبوتر در فضا، اجرای قطعاتی که موسیقی چه نمایش با مضمون صلح، اجرای بازی‌های متنوع، نمایشگاه عروسک‌های بومی و سنتی، نمایشگاه عکس کودکان دوره قاجار، نمایش خیابانی عروسکی، نمایشگاه نقاشی کودک، گاه بازی‌های محلی سنتی برای کودکان از جمله برنامه‌های خواهد بود که در این جشنواره 4 روزه اجرا خواهد شد.
نزدیک به 2 سال از ساخت فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری می‌گذره، اما اجازه اکران عمومی این فیلم هنوز صادر نشده. دیروز کارگردان این فیلم سکوت 2 ساله خودش رو شکست و درباره سرنوشت فیلمش گفت. آقای سرکویی، چرا این فیلم به نمایش در نیامده و کیانوش عیاری در این باره چه گفت؟
کیانوش عیاری یکی از برجسته‌ترین کارگردانان سینما ایران هست. خانه پدری هم یکی از آخرین فیلم‌های اوست. داستان فیلم خانه پدری داستان بسیار جالبی است. فیلم از اواخر دوران قاجار شروع میشه و تا اوایل دوران پهلوی ادامه پیدا میکنه. فصل اول فیلم یا سکانس اول فیلم در دوره قاجار هست و پدری رو نشون میده که همراه با پسرش دختر خودش رو میکشه، به این دلیل که دختر آبروی خانواده رو برده و پای مسائل ناموسی در کار است. میدونیم که در گذشته این در ایران بسیار رواج داشته، هنوز هم متاسفانه در برخی از دهات رواج داره که پدر و پسر دست به دست هم میدن و دختر خانواده رو به قتل میرسونن، برای مثلا برای اینکه دوست سر داشته یا از این مسائل. و بعد جسد این دختر رو دفن میکنن در خانه و بعد 6 دهه فیلم نشون میده در حالی که جسد دختر در خانه پدری دفن است. این فیلم رو آقای کیانوش عیاری 50% خودش سرمایه گذاری کرده و 50% نیروی انتظامی سرمایه گذاری کرده، یعنی مؤسسه ناجی هنر که وابسته به نیروی انتظامی هست. اما وقتی فیلم ساخته شد، ابتدا مؤسسه ناجی هنر یعنی نیروی انتظامی اعلام کرد که این فیلم سیاه نمایی است، در حالی که این فیلم در واقع واقعیت های جامعه ما رو نشون میده. اما گفتن این فیلم سیاه نمایی است، ما به عنوان صاحب فیلم اجازه نمایش رو نمیدیم. بعدم وزارت ارشاد پا به میان گذاشت و گفتش که این فیلم با اصلاحاتی داره، یعنی باید سانسور بشه. و بعدم به صراحت اعلام کردن که سکانس ابتدای اپیزود اول فیلم، یعنی همون سکانسی که پدر و برادر دختر خانواده رو میکشند، باید کلا حذف بشه. و این به معنای این هستش که اساس فیلم اصلا منتفی میشه و بعد داستانهای بعدی فیلم اصلا بی‌معنا خواهد شد. این فیلم یک بار یک نمایش بسیار محدودی در تهران داشته برای یه عده خاصی و بعد هم امسال در فستیوال ونیز شرکت داده شد این فیلم. و مدیر فستیوال ونیز گفتش که فیلم خانه پدری کشف سال این جشنواره است و این حرف بسیار مهمی است و نشون میده که فیلم بسیار خوب هست. به هر حال فیلم تا حالا به نمایش در نیامده، هم نیروی انتظامی اجازه این نمایش این فیلم رو نمیده و هم وزارت ارشاد. آقای کیانوش عیاری سکوت کرده بود و بارها گفته بود که من سکوت میکنم، شاید که سکوت من سبب بشه که فیلم به نمایش در بیاد و حساسیت بر نگنگیزه. اما به هر حال دیروز سکوت خودشون رو شکستن و گفتن که بله، از من خواستن که فیلم رو سانسور بکنم، اما من این کار رو نخواهم کرد، تن به این سانسور نخواهم داد. چرا؟ جمله ایشون این است، این اصلاحات که وزارت ارشاد برای سانسور به کار میبره، یعنی برای حذف بخشای از فیلم. آقای کیانوش عیاری گفتن این اصلاحات ویرانگر هستند و اگر من اون رو انجام بدم، هستی فیلم خانه پدری زیر سوال می‌رود. آبشخور اصلی یک فیلم صحنه قتل دختری به دست پدر و برادرش است. اگر این حذف شود، از فیلم خانه پدری چیزی باقی نمی‌ماند. با این موضعی که آقای عیاری گرفتن، حالا باید دید که وزارت ارشاد دست از دجاجت برمی‌داره یا اینکه سرنوشت این فیلم به کجا می‌رسد.
خب آقای سرکویی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا نوبت‌های بعدی، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی، اونها رو بشنویم از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم کشتی فرنگی دانشجویان ایران در مسابقات کشتی فرنگی دانشجویان جهان در فنلاند با 3 مدال طلا به مقام سوم دست یافت. بشیر باباجانزاده، طالب نعمتپور و هادی علیزاده برندگان مدال‌های طلا بودند. تیم‌های کشتی فرنگی دانشجویان روسیه و ترکیه عنوان‌های قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کردند. در مسابقات کشتی دانشجویان جهان در رشته آزاد، ایران 4 شده بود. دور اول اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه به پایان رسید و قرار است امروز یک شنبه فهرست نهایی بازیکنان برای مرحله دوم اردو اعلام شود. برای دور دوم که از فردا آغاز می شود 24 بازیکن معرفی خواهند شد. ایران خود را برای بازی روز 25 مهر ماه در تهران با کره جنوبی آماده می کند. دیداری در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه یک آسیا. در این گروه کره جنوبی با 7 امتیاز اول است. ایران، قطر و لبنان 4 امتیازی اند و ازبکستان با 2 امتیاز ته جدول 5 تیمی قرار دارد. مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا که در تهران جریان داشت به پایان رسید و تیم ازبکستان در بازی فینال با ضربات پنالتی ژاپن را شکست داد و اول شد. تیم‌های ایران و عراق گرچه در نیمه نهایی به ترتیب با شکست از ازبکستان و ژاپن از رسیدن به فینال باز ماندند، ولی هر 4 تیم در جام جهانی نوجوانان به عنوان نمایندگان آسیا حضور خواهند داشت. حضوری که از دیدگاه علی کفاشیان رئیس فدراسیون شاید بتواند آینده ساز تیم ملی باشد.
انتظار من این هستش که تیم ما تیم بشه که آینده تیم ملی ما رو تشکیل بده و جزء تیم‌های خوب باشه.
در افغانستان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این کشور که برای نخستین بار به راه افتاده همچنان ادامه دارد و برای اولین بار حضور زنان و دختران نیز در ورزشگاه‌ها از نکات مهم این لیگ است. گرچه تعداد زنان و دختران تماشاگر بسیار کمتر از مردان است، ولی دختران افغانی این حضور را برای خود یک پیروزی می‌دانند. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های افغانستان 8 تیم حضور دارند. در هفته هفتم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان تیم بایر مونیخ بعد از پیروزی 2-0 دیشب در مونیخ در برابر هوفنهایم همچنان در صدر جدول باقی ماند. بایر مونیخ 21 امتیازی است و امشب اگر آینتراخت فرانکفورت که 16 امتیازی است در مونشنگلادباخ پیروز هم بشود باز در مکان دوم خواهد ماند. در انگلیس صدر جدول همچنان در اختیار تیم چلسی قرار دارد پس از پیروزی 4-1 در برابر نوریچ سیتی در لندن با 19 امتیاز. منچستر سیتی، اورتون و وست برامیچ آلبیون با اختلاف 4 و 5 امتیاز دوم تا چهارمند. آرسنال که دیشب 3-1 وست هم را در لندن شکست داده پنجم است. گروه سوم آرسنال توسط سانتیاگو کازورلا بازیکن اسپانیایی تیم. اما امشب اگر منچستر یونایتد در نیوکاسل پیروز شود تا رده دوم یا سوم جدول خود را بالا می کشد. و مسابقات تنیس 5 میلیون دلاری چین در بخش زنان فینالیست های خود را شناخت. ماریا شاراپووا از روسیه با پیروزی بر نالی بازیکن چینی و ویکتوریا آزارنکا تنیسباز بلاروس با غلبه بر ماریون بارتولی بازیکن فرانسوی فینالیست های این تورنمنت شده. به این ترتیب امروز آزارنکا شماره 1 جهان در برابر شماره 2 دنیا ماریا شاراپووا قرار خواهد گرفت.
و خبرهای دنیای موسیقی رو بشنویم از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم که یک شنبه رو خوب شروع کرده باشید. امروز روز آخر هفته بیرون از ایرانه و فرصتی خوب برای اینکه چند خبر از اتفاقهای مهم موسیقی جهان رو در 7 روز گذشته با هم مرور کنیم. با این حال قبل از هر چیزی خبر بدم که شنیده شده حال یک خواننده موسیقی پاپ ایرانی اصلا خوب نیست و وضعیتش ناامید کننده است. نریمان، خواننده‌ای که 5 سال پیش یک آلبوم رو در داخل کشور منتشر کرده بود، چند روز پیش خودش رو به تیغ جراحی سپرده بود تا توموری رو از سرش در بیارن. اما از همون ابتدا هم روشن بود که این عمل جراحی چندان بی خطر نیست. حالا پس از تموم شدن عمل جراحی چند روزیه که این خواننده به هوش نیومده. نریمان خواننده‌ای که در سالهای گذشته اجازه فعالیت در ایران رو نداشت، البته به این دلیل که ویدیوهاش از شبکه‌های ایرانی خارج از کشور پخش می‌شده.
اما شبا یواشکی وقتی که هیچ کی نیست پیشم، گوشیمو روشن می‌کنم به عکس تو خیره میشم. دیگه منم غربته، عشقای بی امون من. به کی بگم دیوونتم، به کی بگم تنگ دلم.
تنش در فضای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به فضای موسیقی این کشور کشیده شده. یک گروه راک آمریکایی که از حامیان باراک اوباماست، نامه‌های تهدیدآمیز بسیاری دریافت کرده. اما گروه نشنال با این وجود اعلام کرده همچنان از باراک اوباما نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات حمایت می‌کنه و مردم آمریکا رو تشویق کرده که در انتخابات شرکت کنند، چون به نظر گروه این دوره حتی از دوره قبلی رأی دادن اهمیت بیشتری داره. گروه نشنال گروهیه که 13 سال پیش در اوهایو شکل گرفته. گروهی از یک مش آدم غیر حرفه‌ای که اولش تصور نمی‌کردن آثارشون اینقدر با استقبال روبرو بشه و تبدیل به یک گروه معروف بشن. البته این گروه در ایالتی شکل گرفته که اکثریت طرفدار حزب جمهوری خواه، حزب مخالف باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا هستند. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of. و به زودی یک موزه در سوئد ساخته میشه که اختصاص داره به گروه اسطوره‌ای ابا. در این موزه یادگارهایی از اعضای 4 نفره این گروه به نمایش در میاد. گروهی که 40 سال پیش در سوئد شکل گرفته و یکی از مفاخر این کشور محسوب میشه. تو 10 سال فعالیتش خالق آثاری جاودانه بوده تا این گروه رو به عنوان یکی از بزرگترین های تاریخ موسیقی پاپ در جهان به شمار بیارن. و البته از نظر تجاری تعداد محدودی گروه یا هنرمند از گروه ابا در فروش آثار موفق تر بودند، از جمله گروه بیتل ها. خبری که شاید برای طرفداران موسیقی راک غیر منتظره بود. گروه فو فایترز پس از 18 سال فعالیت به صورت موقتی حالا دست از کار کشیده. در طول هفته شایع شده بود این گروه به کار خودش پایان میده، اما دیوید گرول خواننده، آهنگساز و نوازنده اصلی گروه گفته فقط برای مدتی کوتاه دست از کار میکشند. دیوید گرول نوازنده ساز ضربه گروه نیروانا پدیده موسیقی دهه 90 بود که بعد از خودکشی کرت کوبین رهبر اصلی گروه نیروانا گروه فو فایترز رو دیوید گرول راه انداخت. این گروه در این مدت از نظر هنری یکی از موفق ترین گروه های راک بوده، 11 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو گرفته، از جمله 4 جایزه بهترین آلبوم موسیقی راک سال. و خبری درباره اتفاقی که وقوعش رو خیلی ها انتظار میکشن و انگار قرار نیست که هیچ وقت این اتفاق رخ بده. در طول هفته شایع شده بود که اعضای یکی دیگر از موفق‌ترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک آلترناتیو قصد دارن که دوباره کنار هم قرار بگیرن، که در مدت کوتاه 5 ساله فعالیتش در دهه 80 میلادی خالق آثاری با ارزش بود که الهام بخش گروه‌های موسیقی در نسل‌های بعدی شده. اما همواره تو این مدت 25 سال که از فروپاشی گروه میگذره اخباری از این دست شنیده میشه که روزی بالاخره اعضای این گروه در کنار هم قرار میگیرن. اما موریسی خواننده گروه در مصاحبه با گاردین احتمال همکاری اعضای گروه رو در آینده نزدیک رد کرده. با هم به یکی از جاودانه های گروه اسمیتس گوش میدیم به نام نوری که هیچ وقت خاموش نمیشه.
ساعت 8 بامداد عزیزان، به سومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید و در آغاز این بخش هم اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم، البته از نوع مشروعشون.
در حالی که روز شنبه اعلام شد 7 گروگان ربوده شده ایرانی در لیبی سرانجام پس از 2 ماه آزاد شدند، جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از نهادهای بین‌المللی خواست برای آزادی 48 گروگان ایرانی در سوریه کمک کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه گروگان‌های ایرانی در دست مخالفان بشار اسد در سوریه را زائران بی‌دفاع توصیف کرد و گفت که استفاده از این گروگان‌ها به عنوان سپر انسانی برخلاف اصول حقوق بشر است. این در حالی است که ربایندگان این افراد را اعضای سپاه پاسداران معرفی کردند. ارتش آزاد سوریه روز جمعه تهدید کرده است که اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود، 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. آتش متقابل ترکیه و سوریه در مناطق مرزی روز شنبه ادامه یافت. در همین حال لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هشدار داد درگیری نظامی سوریه و ترکیه ممکن است به فراسوی مرزهای دو کشور گسترش یابد. پانتا اعلام کرد که واشنگتن از ارتباطات دیپلماتیک خود استفاده می کند تا درگیری های ترکیه و سوریه بالا نگیرد. در همین حال احمد داوودوغلو روز شنبه گفت سیاست ترکیه پاسخ به آتش سوریه علیه کشورش است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای آنچه روابط عمومی و ارتباط مردمی می خواند یک سایت اینترنتی آزمایشی راه اندازی می کند. به گزارش اسوسییتد پرس و برخی رسانه‌های داخلی، هدف از راه‌اندازی این سایت تعامل هرچه بهتر وزارت اطلاعات با رسانه‌ها و مردم اعلام شده است. پیشتر وزارت اطلاعات در اطلاعیه از راه‌اندازی این سایت در آستانه انتخابات و با هدف شدت بخشیدن به برخوردهای امنیتی خبر داده بود. به دنبال هشدار عربستان سعودی علیه برگزاری هر گونه تظاهرات سیاسی در مراسم حج امسال، رسانه‌های ایران از توافق تهران و ریاض برای لغو مراسم موسوم به براءت از مشرکین خبر دادند. خبرگزاری مهر می‌گوید عربستان سعودی در توافقنامه‌اش با سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده است که هیچ مجالی برای اقامه این مراسم نیست. بر اساس این گزارش، برخی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد شدند. مراسم حج امسال از هفته آخر مهر ماه آغاز می شود. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش روزنامه نیویورک تایمز را درباره پیشنهاد جدید هسته‌ای ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت هیچ گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات با کشورهای 5+1 در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل مطرح نشده است. نیویورک تایمز روز جمعه نوشته بود که ایران طرحی 9 مرحله‌ای برای تعلیق گام به گام غنی‌سازی اورانیوم 20% در برابر لغو تحریم‌ها به گروه 5+1 ارائه داد، اما دولت اوباما آن را رد کرده است. شهروندان ونزوئلایی امروز یک شنبه برای تعیین رئیس جمهوری دور آینده به پای صندوق‌های رأی می‌روند. هوگو چاوز رئیس جمهوری کنونی بار دیگر برای کسب این مقام خود را نامزد کرده است. رقیب وی هنریک کاپریل فرماندار پیشین ایالت میراندا در ونزوئلا است.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و مشروع خبرها. و اما در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، تیم‌های انتخاباتی باراک اوباما از حزب دموکرات و میت رامنی رقیب او از حزب جمهوری خواه هر دو در تلاشند تا رأی زنان را کسب کنند. این در حالی است که از سال 1980 میلادی تا کنون، یعنی در 32 سال گذشته، زنان رأی دهنده در آمریکا نامزد حزب دموکرات را ترجیح دادند. گلناز اسفندیاری از واشنگتن گزارش می‌دهد.
مهمترین مسئله برای زنان رأی دهنده آمریکایی چیست؟ باراک اوباما و میت رامنی هر دو در تلاش برای پاسخ به این پرسشند تا رأی زنان را در انتخابات ماه نوامبر به دست آورند. جوان بامبربرگ، نویسنده آمریکایی، میگوید تیم‌های انتخاباتی هر دو برای به دست آوردن رأی زنان تلاش بسیاری می‌کنند.
Women are the majority voters in the United States. Women have traditionally in the past 3-5 presidential elections been the deciding voters.
وی میگوید زنان اکثریت رای دهندگان آمریکایی را تشکیل می‌دهند. زنان رای دهنده در انتخابات 3، 4 و 5 سال گذشته نقش سرنوشت سازی را بازی کردند. زنان 51% رای دهندگان را تشکیل می‌دهند و بیش از 50% آنها رای می‌دهند. در نتیجه در هر انتخاباتی نامزدی که بتواند رای زنان را به دست آورد برنده می شود.
So in any national campaign, the candidates know that those are the votes that they have to win.
4 سال پیش، یعنی در سال 2008 میلادی، تعداد رای دهندگان زن 10 میلیون بیشتر از تعداد رای دهندگان مرد بود و اکثریت آنها به باراک اوباما رای دادند. از لحاظ تاریخی زنان بیشتر به نامزدهای دموکرات رای می‌دهند و در حال حاضر هم اوباما در نظرسنجی‌ها از رای دهندگان زن از میت رامنی جلوست. مارتا برک، روانشناس آمریکایی، می‌گوید برای زنان مسائلی همانند حقوق مساوی و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
Democrats are more liberal on social issues and women tend to be more liberal than men on social issues and women because they make less money.
خانم برک میگوید دموکرات‌ها در مورد مسائل اجتماعی لیبرال‌تر هستند و زنان هم اصولاً از مردان لیبرال‌تر هستند. زنان چون حقوق‌های کمتری دارند در برخی موارد در جامعه در حاشیه قرار گرفتند و نیاز بیشتری به کمک‌های اجتماعی دارند. جمهوری‌خواه‌ها به اندازه دموکرات‌ها از این گونه مسائل حمایت نمی‌کنند و برای همین هم زنان از لحاظ تاریخی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند. در تابستان گذشته نبرد در مورد اینکه کدام نامزد برای زنان بهتر است در آمریکا بالا گرفت. دموکرات‌ها جمهوری‌خواه‌ها را به جنگ علیه زنان متهم کردند. جمهوری خواها در واکنش گفتند که ادامه نرخ بالای بیکاری در ریاست جمهوری اوباما جنگ اصلی علیه زنان است. حال هر دو نامزد فقط یک ماه وقت دارند تا رای دهندگان زن را به طرف خود جذب کنند.
گزارش گلناز اسفندیاری را میشنیدید و از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا می رویم که امروز یک شنبه برگزار می شود. انتخاباتی که سرنوشت یکی از متحدین کلیدی ایران را در آمریکای لاتین رقم خواهد زد. در این انتخابات هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، از سال 1999 میلادی با انریک کاپلیس رقابت خواهد کرد. کیوان حسینی گزارش می دهد.
هوگو چاوز روز پنجشنبه و در آخرین بختش برای تبلیغات انتخاباتی سنگ تمام گذاشت. او در جمع هوادارانی که زیر باران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا جمع شده بودند با شور همیشگی سخنرانی کرد و حتی دقایقی با مردم آواز خواند و رقصید. چاوز از هوادارانش خواست که ساعت 3 صبح از خواب بیدار شوند، یک قهوه خوب بنوشند، شکلات بخورند و به گفته او برای آینده و زندگی به چاوز رأی بدهند. هوگو چاوز گفت که اگر هوادارانش زود رأی بدهند، تا قبل از غروب خورشید تکلیف برنده انتخابات روشن خواهد شد و او برای 6 سال دیگر رئیس جمهور می شود. اما این انتخابات که روز شنبه برگزار می شود تنها درباره سوسیالیسم قرن 21 هوگو چاوز نیست. این بار او یک رقیب سرسخت دارد، انریک کاپریلس از حزب اول عدالت که به راست میانه تمایل دارد. کاپریلس هم پنجشنبه شلوغ و پرتحرکی را پشت سر گذاشت و در ساعت پایانی روز در جمع هوادارانش وعده های انتخاباتی خود را تکرار کرد. پاپولس چاوز را به فریب عامه متهم می کند و می گوید که او در کنترل جرایم، پایان دادن به کمبود غذا و همچنین حل مشکل مسکن مردم شکست خورده است. چاوز هم می گوید که کاپریلس جناح به گفته او فاسد راست افراطی را نمایندگی می کند و ونزوئلا را به گذشته غمبارش باز می گرداند. کاپریلس در جمع هوادارانش در روز پنجشنبه گفت که هیچ کس نباید رأی دادن را فراموش کند و همه واجدین شرایط باید پای صندوق رأی حاضر شوند. برخی ناظران معتقدند که گروه بزرگی از مخالفان چاوز در انتخابات رأی نمی‌دهند، در حالی که درصد بسیار بالایی از هوادارانش به او رأی می‌دهند. این میان به نوشته خبرگزاری رویترز، رقابت تنگاتنگ دو نامزد به نگرانی‌های نیز دامن زده است، چرا که نتایج نزدیک به هم می‌تواند احتمال وقوع تقلب در انتخابات را مطرح کند. این خبرگزاری نوشته است که عمق این نگرانی به جایی رسیده که روز جمعه در ونزوئلا بسیاری از سوپرمارکت ها از اقلام ضروری خالی شدند، چون مردم نگران از وقوع ناآرامی بعد از انتخابات مواد غذایی و اقلام ضروری را انبار کردند. رویترز می نویسد که همکنون اقلامی چون پاستا، قهوه، کاغذ توالت، برنج و شیر در کاراکاس به سختی پیدا می شود. همزمان اظهار نظرهای انریکه کاپریلس درباره احتمال مداخله ارتش در انتخابات یکی دیگر از عواملی است که درگیری روز شنبه را محتمل می‌کند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاپریلس در توییتر عکس یک سرباز ارتش را با تیشرت چاوز منتشر کرده و نوشته که اگر رئیس جمهور شود اجازه نخواهد داد که ارتش در سیاست دخالت کند. او چاوز را متهم کرده که گروه بزرگی از هواداران خود را در مناصب کلیدی ارتش به کار گمارده است.
گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید در مورد انتخابات ونزوئلا که امروز یک شنبه برگزار میشه. و ما عزیزان، رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌ها و صدای شما و بشنویم هر دوی اینها رو.
خواستم ببینم که این گرونیایی که واسه ما درست کردن واقعا یک کاری بتونن برامون درست کنن که بتونیم درآمد داشته باشیم، بتونیم خرجیمون رو بدیم.
بابا تو را خدا مردیم از این همه گرونی. من به خدا دارای 4 تا بچه‌ام، نمیخوام بابا این وضعو، نمیخوام چجوری بگم آخه. گفتیم اون بده این خوبه، این خوبه اون بده، دیگه این بس این بس این خوبه بدا. تو را خدا به فکر مردم باشی. نمیدونم دیگه چی بگم، نمیدونم، واقعا نمیدونم.
بیشترین فشارا به جای اینکه به حکومت میاد به خود مردم میاد. اگه آمریکا واقعا دلش برای مردم ایران میسوزه چرا اینقدر فشار بهشون میاره؟ در صورتی که میدونه بیشترین فشارها رو مردم ایران متحمل میشن تا دولت ایران.
هیچ وقت تحریم‌ها رو ما هیچ اثر منفی نداشته. بنزین گرون شده تو ایران گرون نیست، آمریکا گرونه، برای خودشون گرونه. ما رب ندارم، ما ایرانی، اونا آمریکاست. هیچ مشکلی بیکارم، دلار گرون شده شده نمیخوریم، استفاده نمیکنیم. طلا گرون شده شده استفاده میکنیم، از ماهیت‌های زندگی نیست. اگه اخبار میگه نمیدونم گرون شده فلان شده بشه، به ما چه ربطی داره؟
خانه‌ای که با ظلم آباد بشه با آه مظلوم خراب میشه.
صدای عزیزانی را که شنیدید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و اونجا با صدای خودشون پیام گذارده بودن. این شماره هست 20420-22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید اسمس هاتون رو به اون روانه کنید و در تمامی بخش‌های خبری رادیو فردا انتظار شنیدن اونها رو داشته باشید. اما اگر برای صبحانه با خبر فرستاده باشید و ما رو هم خطاب قرار داده باشید، مسلماً در برنامه صبحانه با خبر از اون استفاده خواهیم کرد. 20420-603-87-41-50 603-87-41-50 فرصت کوتاهی داریم برای اینکه چند تا از اسمس های شما رو بخونیم. نوشتن صبح بخیر عزیزان، خندیدم که لب نمیخواد، یک دل میخواد که شاد باشه، از بند غم آزاد باشه. حسین از تهران. سلام، بامداد سه‌شنبه شما در شهر زیبای پراگ به خیر و خوشی. شما 2 روز از ما جلوترین، ما هنوز یک شنبه هستیم اینجا در پراگ. نوشتن سوالی داشتم، امیدوارم جوابم رو بدید. آیا یک خانواده چند نفری در یک محله که دارای چند صد خانوار است میتواند سر جنگ داشته باشد؟ اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد، پس ایران هم که فقط 1% از جمعیت دنیا را دارد میتواند با همه دنیا بجنگد. اسمشون رو ننوشتن. شنونده دیگری باز هم بدون نام نوشتن: سلام، برنامه بسیار عالیه، سپاس. رادیو فردا روز به روز حرفه‌ای تر میشه، انصافا با کمک شما و نقدهایی که برامون میفرستید و چراغ راهمون قرار میدیم، مسلما میتونیم بهتر و بهتر بشیم. سپاسگزاریم از اسمس شما. شنونده دیگری نوشتن: سلام، خسته نباشین، امید من رادیو فرداست. رسانه های ایران اخباری را میگویند که فقط در استفاده حکومتی ها باشد. اخبار رسانه های ایران دروغ است. از همگی شما که با نام یا بی نام برای ما سلام و صبح بخیر فرستادید و نظراتتون رو ارسال کردید، سپاسگزاریم عزیزان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان خوبمون، همانگونه که در بخش نخست صبحانه با خبر بهتون وعده داده بودیم، نوبت میرسه به این که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدید.
الهه، با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
اول از همه بریم به سراغ روزنامه های اعتماد و تهران امروز که از تماس های دقیقه 90 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای آزادی 48 ایرانی روبوده شده در سوریه نوشتن.
روزنامه های اعتماد و تهران امروز گزارش هایی منتشر کردند درباره تماس های دقیقه 90 وزارت خارجه جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف و از جمله مقام های سوری برای آزادی 48 ایرانی روبوده شده در این کشور. روزنامه اعتماد گزارش داده که به دنبال تهدید گروگانگیرهایی که 48 ایرانی رو از مدتی پیش به گروگان گرفتن در دمشق، در صورت آزاد نشدن بازداشت شدگان سوری این گروگانها اعدام خواهند شد. حالا وزارت خارجه جمهوری اسلامی در دقیقه 90 فعالیت‌هایی را آغاز کرده برای آزادی این افراد و از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته با وزیر خارجه سوریه درباره این افراد مذاکره کرده. همچنین به نوشته روزنامه اعتماد، آقای صالحی با نخست وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه هم در این باره گفتگوی تلفنی انجام داده و خواستار کمک و مساعدت این کشورها برای آزادی 48 ایرانی روبوده شده در سوریه شده. البته روزنامه تهران امروز نوشته که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته به مخالفان مسلح در سوریه هشدار داده که در صورت اعدام یا کشتن روبوده شدگان ایرانی هزینه بسیار بالایی رو باید بپردازن.
روزنامه آرمان گفتگوی اختصاصی داشته با اکبر هاشمی رفسنجانی و عنوان اون رو حرفای آیت الله پس از بازداشت دو فرزندش انتخاب کرده.
آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی اختصاصی با روزنامه آرمان گفته که بچه های من آزاد هستند که سلیقه های خودشون رو داشته باشند و به همین دلیل هم فعالیت های خاص خودشون رو انجام دادن و امروز هم با مشکلاتی از سوی جمهوری اسلامی مواجه شدن. ایشون تاکید کرده که فائزه هاشمی به دلیل فعالیت هایی که پس از انتخابات سال 88 داشته به زندان محکوم شده بود و خودش رو برای زندان آماده کرده بود، اما مهدی هاشمی رو، آقای هاشمی رفسنجانی گفته که ما 2.5 سال اجازه ندادیم وارد کشور بشه به توصیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی تا اینکه سرانجام ایشون وارد کشور شده و در حال حاضر هر دو فرزند من بازداشت هستن، اما من فعلا تصمیم ندارم کاری انجام بدم مگر اون که احساس کنم به شکل بیقانونی با اونها رفتار شده. نکات مهمتری هم در این گفتگوی آقای هاشمی رفسنجانی با روزنامه آرمان هست، از جمله این که ایشون گفته من دیگه در حال حاضر اطلاع چندانی از مسائل کشور ندارم اونطوری که قبلا اطلاع به من میرسید و بیشتر از طریق رسانه ها و گاهی هم ملاقات ها این اخبار و اطلاعات کشور به من منتقل میشه. همچنین ایشون تاکید کرده که با آقای خامنه ای هم دیگه دیدار هفتگی نداره، حد اکثر ماهی یک بار ممکن هست که آقای خامنه ای رو ببینه یا اینکه ضرورتی نداشته باشه به شکل تلفنی با ایشون صحبت میکنه. در این حال آقای هاشمی رفسنجانی گفته وضعیت اقتصادی و بحران فعلی در کشور هم ناشی از سوء مدیریتی هست که من قبلا نسبت به اون هشدار داده بودم و در حال حاضر هم فقط آقای خامنه ای میتونه این مشکلات رو حل کنه.
روزنامه مغرب جزئیات بیشتری از اطلاعات و فیلم‌های فیلمبردار همراه احمدی نژاد که به آمریکا پناهنده شده رو منتشر کرده.
روزنامه مغرب گزارش داده که حسن گلخنبان فیلمبردار همراه محمود احمدی نژاد که در سفر به نیویورک به آمریکا پناهنده شده، تونسته اطلاعات بسیار مهمی رو که تاکنون غرب از اون بیخبر بوده با خودش همراه ببره و احتمالاً در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا یا شاید هم اسرائیل قرار داده. اونطوری که روزنامه مغرب نوشته، این فیلمبردار ویژه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تونسته بود اطمینان و اعتماد اونها رو جلب بکنه و به همین دلیل میتونست به مراکز بسیار حساس بره و از اونجاها فیلمبرداری و عکسبرداری بکنه. همچنین به نوشته روزنامه مغرب، این فیلمبردار که در واقع فیلمبردار وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده، فیلم‌های زیادی با خودش همراه برده که نشون میده در اون فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی برای آقای خامنه‌ای یا برای آقای احمدی نژاد توضیحاتی ارائه می‌کنند. روزنامه مغرب در این حال نوشته که هنوز هیچ نهادی در داخل ایران ادعاهای سایت‌ها درباره این فیلم‌ها رو تایید نکردن.
و بالاخره روزنامه ابتکار که از قول وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی نوشته با راه اندازی اینترنت پاک دیگر نیازی به فیلترینگ نخواهیم داشت.
به نوشته روزنامه ابتکار، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده که با راه اندازی اینترنت ملی و پس از اون به اجرا در آمدن اینترنت پاک دیگر نیازی به فیلترینگ نخواهد بود. ایشون گفته که ما در حال برنامه‌ریزی هستیم که به طور کلی محتوای اینترنت رو پاکسازی بکنیم و اون چیزی که به دست کاربران ایرانی خواهد رسید اینترنت پاک هست که مطابق موازین اسلامی خواهد بود و دیگه نیازی به فیلترینگ نخواهد داشت. آقای رضا تقی‌پور در این حال گفته که درباره اینترنت پاک ما در مرحله طرح هستیم و هنوز نتونستیم اون رو اجرایی بکنیم.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر و تا نوبت‌های بعدی، خدا نگهدارت.
الهه خیلی متشکرم. من هم روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
عزیزان، برنامه پارانویا در انتظار شما خواهد بود، اما پیش از اون اجازه بدید که براتون یک اسمس بخونم و یک معذرت خواهی هم ازتون بکنم و اون اینه که اسمس اول نوشتن: سلام خانم روانشاد، من یک ایرانیم و کشورم رو دوست دارم و یکی از طرفدارهای رادیو فردا هستم. عمو جمشید از مازندران قائم شهر، دوستتون دارم. سپاسگزاریم از اسمس شما. و نوبت میرسه به معذرت خواهی. دیروز دوتا از دوستان خوب رادیو فردا برامون اسمس فرستاده بودن، هر دو اتفاقا از یک بندر جنوبی ایران، بندر دیر، که اشتباها با تلفظی متفاوت نامش اعلام شد. سپاسگزاریم از یادآوری شما، بندر دیر. ممنونم. و نوبت میرسه به برنامه پارانویا. بشنویمون رو با هم دیگه.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
قتل خانوادگی به دلایل ناموسی، بله، میشه، حتی تو بزرگترین دموکراسی جهان. صبح خیلی روزگار بکام. شنونده پارانویا وبلاگ رادیویی روزانه رادیو فردا هستیم که این بخت رو به من توماج تاهباز میده تا چند دقیقه مهمون شما باشم. از هراسای روزانه خودمون و دیگرون گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونیم. قتلای ناموسی شکل و شمایل مختلفی دارن. شده گاهی بشنویم که فلان دختر چون با کسی خارج از دایره روستا یا بی اجازه خانواده یا با وجود مخالفت خانوادش ازدواج کرده یا اصلا تصمیم گرفته ازدواج کنه، بهاش رو با جون خودش پرداخته. بعضیا بعد از شنیدن این قصه های سری تکون میدن و میگن مگه میشه تو قرن 21؟ بله که میشه، حتی تو بزرگترین دموکراسی جهان، تو هند، کشوری که البته بین شهرونداش هنوز فاصله طبقاتی خیلی خیلی زیادی وجود داره. ولی از این حرفای طبقاتی و دموکراسی و این حرفا بگذاریم، چون نه شعارهای قشنگ نه سنتهای عجیب و غریب قتل کسی رو به خاطر عشق توجیه نمی کنن. نوشداروی بعد از مرگ سهرابم به درد کسی نمی خوره. اصلا اصل قصه یادم رفت. بله تو هند دو سال پیش، تا اونجا که یادمه، دو سال پیش یه خانواده پنج نفره دختر و پسر و جوونی که بدون اجازه خانواده میخواستن ازدواج کنن رو کشتن. یعنی اول دختر و پسر رو، پسر از طبقه اجتماعی دیگه ای میومده، بله اول اونا رو شکنجه کردن، بعدم با وصل کردن برق به تنشون هر دوشون رو کشتن. حالا یکی دو روز پیش یه دادگاهی تو هند حکم اعدامشون رو تایید کرده. البته تو هند احکام اعدام صادر میشن ولی تقریبا هیچ وقت اجرا نمیشن، جاشون رو معمولا به زندانهای بلند مدت میدن. نمیدونم باید در این جور موارد چی بگم. شما در این جور موارد چی میگین؟ عشق اداهایی به هندی یعنی عشق راه زندگی است، ولی گاهی راه مرگم هست متاسفانه. از رشید علی، خواننده هندی، ترانه عشق راه زندگی است. عشق ادا ہے، عشق صدا ہے، عشق دوا ہے، عشق دعا ہے، عشق ادا ہے، عشق صدا ہے، عشق دوا ہے، عشق دعا ہے.
بازم وقت وقت خداحافظی است. هزار امید و آرزو، این صبحانه با خبر، این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا رو هم به پایان میبریم. هزار آرزو که نه تنها یک روز، امروز، که روزگاریتون، تمامی سالها و ماهاتون سرشار از شادی و امید باشه. امیدواریم دلهاتون گرم و پر محبت و صفا و وفا باشه و کلامی جز لطف بر لبهاتون نشینه. هزار امید هم داریم که برنامه امروز ما مقبولتون افتاده باشه. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی ما بود. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، مهرداد در استودیو در اتاق فرمان کارگردان فنی این برنامه بود و من هم الهه روانجات هستم که همانگونه که قول دادم تا صوت پایان 90 دقیقه صبحانه با خبر در کنارتون بودم. تا نوبت‌های بعدی، خدا نگهدار تک تک شما عزیزان باد.